محفلی داریم که من دوست دارم تو اون محفل از مهمونمون با کبابای شما ازشون پذیرایی کنم.
چرا که نه؟ اون وقت واسه چی؟
راستش ما هر کاری کردیم که آمار طلاقو بیاریم پایین، نشد.
اون وقت عذر میخوام خانم مدیر، به ما چه ارتباطی داره؟
خب همین دیگه. ببینید من یه ابتکاری دارم. ما مهمونا رو دعوت میکنیم تو اون محفل، از کبابای شما با اون پذیرایی میکنیم. بعد فکر میکنی چی میشه؟ خانواده هایی که اومدن تو اون مهمونی همه عاشق هم میشن.
گرفتم. شما میخواین رئیس بشین؟
شما خیلی باهوش هستی.
چی میخواست؟
مدیره میخواد مجددا رأی بیاره. گفتم شما رأی آوردین.
شاد باش، از غم آزاد باش، خنده ی ناز تو به دل میشینه. بخند و شاد باش، از غم آزاد باش، چشما تو وا کن که زندگی شیرینه. پس بخند شاد باش، از غم آزاد باش، کاری کن به خنده هر کی غمگینه. بخند و شاد باش، از غم آزاد باش، شادم و شادی و خوشبختی تضمینه. بخند شاد باش، بخند و شاد باش،
گوش بدیم مردم بخورن که سوء استفاده کنن. قرار ما این بود؟
تو رجون پولدار شدن سخته دیگه.
قرارمون این نبود. قرار بود یه کاری بکنیم اخلاق زنامون اصلاح بشه. الان دارم میبینم من و تو از اون دوتا بدترین. ایرج ما الان زن نداریم، دوتا ربات داریم که میشورن، میروبن، میسابن، کنیزی میکنن، آب میوه و شیر اصلا به خورد من و تو میدن. ایرج من دیگه حالم از هرچی بله عزیزم و بله گلم به هم میخوره. من زنمو میخوام ایرج. رفتی گفتی دوز داروها رو ببرم بالاتر که اون دوتا تا آخر اون برده ما باشن. ایرج زنم، ایرج زنم.
خیلی خوب دیگه، با سه بار گفتی زنم، من هم نغمه ها میخوام دیگه. این میگه با خر که صحبت نمی کنی که سه بار.
میپرستم تو را میپرستم، من هنوزم هوای تو مستم. ای پریزاده مو پریشان، روی از این خسته ده برمگردان. ما همسون
حالا شده یادتون بره خورشید هست؟ تا حالا شده وقتی تابستونا از دست خورشید به سایه پناه میبرین، به این فکر بیفتین که اگه خورشید نباشه چی میشه؟ میگن اگه مدت زیادی به نورافکن نگاه کنین دیگه اون نورافکن رو نمیبینید. میگن اگه یه چیزی خیلی دم دستتون باشه بهش عادت میکنین. زندگی زن و شوهر هم عین نور خورشیده. تا حالا شده به این فکر کنین که وقتی میرین خواستگاری همسر آیندهتون، این شما هستین که از اون درخواست ازدواج میکنید؟ این شمایید که از همسر آیندهتون میخواین که به شما بگه بله؟ و چرا وقتی مدتی از زندگیتون میگذره فراموش میکنید که یکی هست که شما رو دوست داره؟ یکی هست که از بس که هست دیده نمیشه. بیاین واسه یه بار دیگه به اطرافمون نگاه کنیم. بیاندیشیم که اگه اینی که هست دیگه نباشه چی میشه؟ بیاین به خورشیدی که کنار اون میتابه و زندگیمون رو روشن میکنه دوباره نگاه کنیم. یه بار دیگه. از نو.
که دلیلش واسه عشقه، که همیشه هم واسه شاید نمیدونی، اما عشق بر همه تموم دردا. عاشق که بشی حالت حال دل مجنونه، دست خود آدم نیست، فکرت همه جانونه. عاشق که بشی مسته بوی نمه باز، که میبندی تو خاطر هاتونی.
شنونده ی رادیو سبا هستید بر روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. راه های ارتباطی ما با شما عزیزان 301055، شماره پیامک ما 2786-1055، شماره پیامگیر صوتی 24 ساعته ماست. همچنین نشانی پایگاه اینترنتی ما هم رادیو سبا .ir هست. میرسیم به آخرین برنامه این بخش که کارگاه لبخند هست و به مدت 41 دقیقه تقدیمتون میشه.
داری چی میسازی؟
داریم لبخند میسازیم دیگه.
لبخند؟ اصلا اینجا کجاست؟
کارگاه لبخند.
کجا؟
کارگاه لبخند.
به نام خدا. سلام شنونده های عزیز. باغ خندان ز گل خندان است، خنده آیین هنرمندان است. درود به همه شما، وقتتون به خیر باشه. با کارگاه لبخند از رادیو سبا در خدمتتون هستیم. میخواییم با شما صحبت بکنیم درباره طنز، خندیدن، فکاهه و انواع و اقسامش که از این به بعد میشنویم. کارگاه لبخند امروز خوش اومدید. من روح الله احمدی هستم و توی استودیو امروز کنار من دوست خوب طنز پردازم، انسانی پر سابقه در زمینه طنز اما نه با سن خیلی زیاد، چون دوست نداره خیلی سنشو ببریم بالا. علی زرندوز. سلام علی آقا.
روح الله جان سلام عرض میکنم خدمت شما، شنونده های خوب و طنز شناس و طنز دوست برنامه کارگاهتون. سپاسگزارم از تعریفت. من 40 سالم آقا، خیلی عبا ندارم که بخوام چیز کنم.
سنی هم نیست،
تازه اول چلچلیم.
خوش میگذره.
خدا رو شکر الحمدلله خوبی. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هم امروز.
زنده باشیم، امیدوارم که سلامت باشین خودتون، خانوادتون. شما که کرونا رو شکست ندادین؟
نه هنوز. یعنی که اگه شکست میدادیم خب میرفت دیگه، چون هست یعنی شکست ندادیم.
نه ما این اسم رمز ماست، یعنی
که کرونا گرفتی.
آره یعنی کرونا گرفتی و خوب شدی میگیم کرونا شکست.
ببین چون واقعا خیلی ها میگن بدون علامت میگیرن، شاید من شکست دادم ولی خودم نمیدونم.
ولی به هر حال باید مراقبت کنیم.
آره 100%.
چه واقعا بدونیم که گرفته باشیم چه نه، باید مراقبت کنیم. امروز باز هم میخواییم طنز بشنویم، درباره طنز صحبت بکنیم، ولی امروز میخواییم به سلیقه علی آقا این کارو بکنیم، حداقل برای شروع برنامه. علی آقا چی انتخاب کردی برامون؟ قراره
امروز گفتم اگر اجازه بدی بریم سراغ نشریه توفیق.
توفیقی باشه بریم سراغ توفیق.
توفیقی دست داد که بریم سراغ نشریه توفیق. نشریه که به هر حال با 50 سال انتشار، البته سوای سالهایی که توقیف شده بود یا توقیف شده بود به قول خودشون، یه بررسی بکنیم طنزهایی که در توفیق، ببینیم مردم ایران در بین سالهای حضور شما عرض شود که 1302 فکر کنم توفیق چاپ میشده تا 52 اگه اشتباه تو اوایل دهه 50، ببینیم تو این 50 سال مردم سوژه‌های طنزشون چی بوده، مطلب و شعر و اینا به چی میخندیدن دیگه.
حالا که میخوایم راجع به اینا صحبت بکنیم، یه نکته ای رو بپرسم. به نظرت طنزهایی که روزانه نوشته میشه بعدا به چه درد میخوره؟ اصلا به درد میخوره؟
ببین دو تا دیدگاه وجود داره. به هر حال طنزی که داره برای روزنامه یا هفته نامه نوشته میشه، خیلی نباید توقع داشته باشیم که طنز نیست بدی اثر ماندگار ادبی بخواهد خلق بکند در حد مثلا کارهای سعدی و سروانتس و اینا.
نه، ارزش سر جاش محفوظه دیگه.
نه ببین نوع کارکرد ما داریم، نوع کارکرد صحبت می‌کنیم. ببین مثلا خیلی وقت‌ها ما این تقسیم بندی ها و ارزش گذاری ها رو در سبک داریم. مثلا میگن آقا طنز ارزشمندتره یا حزب یا حجب یا فکاهه، در صورتی که اینا هر کدوم به جای خودش هم قشنگ هم زیباست و هم خلقش سخته.
بله.
من نمیدونم چون من طنز میگم از اونی که حزب میگه من کارم درست داره. نه آقا، حزب خوب گفتن، حجب خوب گفتن، فکاهه خوب گفتن،
باید یه کاری بکنه که از عهده طنز بر نمیاد.
کارکرداش متفاوته، برنامه هیچ کدوم به نظرم هیچ کدوم ارجح نیست. مثل سوالی که بعضی دیدی و بچه‌ها میپرسن بابا تو بیشتر دوست داری یا مامان؟ آره. اون چه سوالی آقا؟
والله چرا اختلاف نشه؟
آره، ارزش گذاری در قالب های مختلف مثل روزنامه نویسی، هفته‌نامه، کتاب، ماهنامه یا قالب ها اینو به نظر من اشتباه. واقعا هر کدوم به جای خودش باید باشه و استفاده صحیح بشه و همش هم لازم.
حالا باید سعی بکنیم طوری بنویسیم همون روزنامه نویسی ها رو اصطلاحا که بعدن هم به درد بخوره.
اون دیگه میشه وسواس و سلیقه شخصی یه نویسنده. مثلا یه کسی، ما شاید بهت بگم صدها نویسنده طنز داشتیم، شاید چند تاشون دغدغه داشتن آقا من یه جوری طنز روز برای روزنامه هفته نامه بنویسم که این 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، 50 سال دیگه هم قابل استفاده باشه. اون دیگه برمیگرده به اینکه نویسنده برای خودش یه رسالت قاجه و خوب کاری سخت‌تر میشه دیگه.
من یه بار این کار کردم.
خدا قوت و خسارت.
آره، اون روزنامه‌ای که با هم صحبتش می‌کردیم سردبیرش دوست خوبمون رضا ساکی بود، بعد به اسم وقایع تهرانیه که خوب مشخص بودی اسم و قیافه روزنامه نقیضه بود از وقایع اتفاقیه. آره، من اونجا یه ستون داشتم به اسم از هر دری وری،
ولی
یه ویرگول بینش ها، حتما دقت کنی، ویرگول خیلی مهمه.
نه وگرنه ساحت شما از دری وری مبرست. نیازی به اون ویرگول هم نیست، میدونی
زنده باشی. آره اون خیلی مهمه، اون ویرگولش باید بولد کنی موقع نوشتن.
آره مثل اون بخشش لازم نیست.
آره ویرگول اونجا خیلی جاش اهمیت داره که من توی یک سال 190 شماره نوشتم اونجا و به این نیت نوشتم که بعدن چاپشون کنم. به زودی هم فکر میکنم این اتفاق بیفته.
امیدوارم
یا امسال یا سال دیگه
قسمت ما هم دیدنش بشه.
سلامت بشین حتما. اصلا قبل چاپ اگه افتخار بدیم من میدم خدمتتون بخونید، نظر بدید.
شما به ماست فقط.
زنده باشید.
قربونت برم.
چکرین. آره بریم ادامه بدیم. ولش کن شنونده ها رو.
آره بذار من خودمون تعریف. من یه نوشابه خانواده بر شما باز کنم. شما یه دونه برام باز کن.
چه رنگی دوست داری؟
هر چی شما باز کنی خوردنیه.
سلامت باشید. حالا می‌خوایم بریم سراغ طنزهای توفیق. این طنزها امروز خوندنی ان هنوز؟ یعنی
به نظر من آره، حتی طنزایی که شاید قالب یا محتواش مقدار ضعیف‌تر باشه به نظر من. چرا؟
چرا؟
به خاطر اینکه به هر حال تو هر اثری یه اتفاقی از اون دوره نقد شده. شما با خوندن اون اثر، علاوه بر اینکه داری یک اثر طنز می‌خونی، دستت میاد سلیقه مردم اون زمان چی بوده، نویسنده‌ها چه جوری می‌نوشتن، میتونی بررسی کنی وقایعی که اتفاق می‌افتاده سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تأثیرش توی زندگی مردم.
یعنی خودش یه تاریخه برای خودش.
آفرین. یعنی ما خیلی جا بزنیم که بریم کتاب تاریخ بخونیم، میتونی همین دوره‌های گل آقا، دوره‌های توفیق وقتی ورق می‌زنین می‌بینین که مردم دغدغه‌شون چی بوده، چه مسائلی اون موقع مهم بوده.
تازه تاریخو شیرین‌تر هم می‌خونی.
خیلی شیرین. خود من
جذاب میشه.
همونجوری که می‌دونی از نوجوانی چون با گل آقا خوندن بله. شروع کردم، اصلاً با این مفاهیم سیاسی و اینا موقع آشنا شدم. و خیلی شیرین و جذاب. مثلا شاید اخبار تلویزیون می‌دیدم هیچ چی نمی‌فهمیدم، تو گل آقا که می‌خوندم می‌فهمیدم. مثلا نمونهش بهت بگم، من 11 12 سالم بود که یه جوری آدم میگه که با سن میره بالا چیزای آدم بالا.
اولش حق داشتم اونجوری شروع
کردم. اون موقع تازه مثلا شوروی به عنوان اتحاد جماهیر شوروی از هم فرو پاشیده بود.
ببین به شوروی داره اشاره میکنه. چند سال پیشه.
کشورهایی که الان ما داریم میبینیم تازه مثلا ازبکستان و ارمنستان داشت شکل میگرفت و اینا. مثلا من سوژه اولین کارم که 11 سالم بود تو گلاغا در مورد این تقسیم مثلا فروپاشی شوروی بود.
ماشاءالله.
خب طبعا نشون میده که خب وقتی من دارم مطالعه میکنم گل آقا رو با چه چیزی اون موقع آشنا و درک داشتم و نسبت بهش طنز گفتم، این نشون میده که فهمیدم که بله. ماجرا چی بوده با اینا.
یه پرانتز باز کنم، شما یه جایی شنیده بودم که میگفتی چی من مسئول گردشگری بودم تو گل آقا. چی بود داستانش بگو برام.
نه، یکی از جاذبه های گردشگری گل آقا من بودم. حالا آبدارخونه قسمت نشد شما تشویقم اومده بودی آبدارخونه گل آقا. نه
میخوای بریم آبدارخونه آب بخوریم برگردیم؟
نه خب ماجرا آبدارخونه که بریم آب بخوریم. آره آره فضا آبدارخونه برای تشریف. آره
بریم فاصله بگیریم برمیگردیم تو گل آقا چه خبر بود، علی زرندی اونجا چیکار می‌کرد.
ش
شعر و داستان و کاریکلماتور و خاطره و لطیفه و خلاصه هرچه میخواهد دل شادت بگو. کارگاه لبخند.
ولی آقا از آبدارخونه یه گل آقا میگفتید.
آره ببین
همونجا که شاغلان بود.
شاغلان بود آره دقیقا محل جلوس گل آقا شاغلان. ببین یه ویژگی که نشریات طنز داشتن از توفیق تا گل آقا سعی میکردن فضای دفتر نشریه فضای طنزآمیزی بشه.
اسکندر شعار میده از توفیق حتی... تا گل آقا آره.
حتی سعی میکردن تو دکور دیزاینش هم چیزای بامزه‌ای داشته باشن. اصلا خود توفیق اصلا خودت می اومدی وارد ساختمان توفیق متوخه اون استانبول می شدی خیلی المان‌های تصویری جذاب وجود داشت. تو گل آقا هم همینطور وقتی شما می اومدی وارد می شدی مثلا تو ورودی گل آقا یه تابلو اعلانات بزرگی بود که مثلا لوازم شاغلام اونجا زده بودن به تابلو. مثلا چی بود؟ مثلا یکیش لنگی بود که تبدیل به کروات شده بود. مثلا نشون لنگ شاغلام بعد از اصلاحات مثلا اقتصادی تبدیل شده به کروات. یا مثلا گوشکوب بود، کشک بود مثلا جهت سابیدن مثلا اینا.
اینا از توی تنسا اومده بود بیرون.
دقیقاً المانایی بود که گل آقا باش شناخته میشه. مثلا بعضی به گل آقا میگفتن که تو سوپاپ اطمینانی مثلا.
آها.
تو سوپاپ اطمینان حکومتی دولتی برای این که مثلا حالا یه سری حرفا بیان بشه که نقش سوپاپ اطمینان. بعد گل آقا همیشه یه سوپاپ ماشین آویزون کرده بود از همون تابلو زیرش نوشته بود مثلا سوفاف گل آقا مثلا. حضورش آره بعد که وارد میشه اینا بود. بعد میامدی مثلا ما ورودی اتاق آقای صابری راهروی بود، راهروی باریکی بود که بعد میامدی اتاق آقای صابری توی یکی از طبقات. این راهرو از بالا تا پایین پر بود از قابهایی که توش عکس گل آقا با مشاهیر، عکس گل آقا با هنرمندا، آثاری که هنرمندا تقدیم گل آقا کرده بودن،
دست
نوشته و دست خطای افراد مهم سیاسی کشور، فرهنگی کشور، آثار اورجینالشون که به گل آقا اهدا کرده بودن، پر بود اینجا یادگاری ها و فلان. بعد وارد اتاق گل آقا که میشدی دور تا دور ویترین بود که پر بود تو این ویترین از تندیسا و یادگاری هایی که نمیشد که به دیوار زد، باید یه جا میذاشتین و نمایش داده میشد.
دیواری نبود، رومیزی.
آره رومیزی بود، اونا پر بود و واقعا یه نفر که وارد میشد علاوه بر بخش مختلف تحریه و اینا اصلا دیدن اینا خیلی براش جذاب بود. و همیشه وقتی یه نفر میاد برای بازدید از مؤسسه میبردن جای مختلف گل آقا رو نشون میدن، آقا اینجا مثلا تحریریه است، اینجا مثلا تصویریه است، اینجا بخش فنی حروف چینی و اسکن و ادیت و اینا صفحه بندی انجام میشه، اینجا هدایاست، اینجا فلان، اینجا. به ما که میرسیدن گفتن اینم علی زراندوزه، از 12 سالگی طنز مینوشته، از 18 سالگی هم تو گل آقا داشته میچرخیده. منم معرفی
دیدنی ها بود
دقیقاً، منم اجازه از اون آویزون کردن یا رومیزی اینا بود، من متحرک بودم دیگه. خود آقای صابری هم حتی آرسن یادم یه بار یکی از وزرا بود، یادم نیست کی بود، آقای ولایتی بود، وزیر دیگه بود که اومده بود دفتر، خود آقای صابری داشتن هم مشاهده میکردن ایشونو و نشون میدادن. جواب باز به من که رسیدم میذارم اون لهجه شمالی شینش، گفت اینم علی زراندوز از 10 سالگی اینجا داشته میچرخیده، من نفهمیدم که احمد کی سردبیر شد اینا. خیلی شیرین بود، واسه همه همش به شوخی میگفتم که منم مثل اون کشک و نمیدونم سماور و دیشنمه و مام یکی از بقنار جاذبه گردشگری گل آقا
من اشتباه بودی. من اول فکر کردم که خودت میبردی میگردوندی بقیه رو، خودت مسئول گردشگری
اون کارم من بود. انجام میدادم البته از این مقطعی به بعدم مثلا اون مسئولیت من بود، ولی همیشه خودم بودم دیگه، هم میگردیدم هم خودم جز آثار باستانی بودم.
نه انصافا علی زراندوز جذاب، من اینو تایید میکنم و تمام اون دوستان و وزرا اینا که اومدن دیدن حتما تایید کردن. سلامت بشین. فاصله بگیریم برگردیم ببینیم آقای زراندوز چی میخواد بهمون بگه و درباره آثاری که توی توفیق چاپ میشه. کارگاه لبخند رو میشنوید و صدای من به همراه صدای زیبای علی زراندوز. آقا ما در خدمت شما
این
خواستیم چی بخونیم برامون؟
ببین یه شعر سال 41 شماره 22 تو توفیق چاپ شده. خب. در مورد آزادی بیانه.
خب
اگه زودین شعر رو بخونیم، شعر جذابیه.
باشه
و خودش خارج از لطف نیست.
بریم امین آقا بخونه بشنویم یا خودمون بخونیم بشنویم؟
بده امین آقا بخونه. آقا
خب باشه. وقتی صدای خوب امین آقا هست بذار صداش لذت ببریم تو برنامه استفاده بفهم. کنیم دیگه
برمیگردیم من در آره. شعر صحبت میکنم
سلامت باشین پس شعر گفتین شعر کی؟
با اسم مستعار خروسلاری چاپ شده اگر اشتباه نکنم حالا باز بعد ببینم فکر کنم اسم مستعار آقای حالت باشه
فکر میکنم منم به اسم مستعار
ولی ما اینجا اینو به قطعیت نمیگیم آره. که اگه اشتباه گفته باشیم
مدیون نشیم آره. پس بریم شعری که آقای خروسلاری گفتن آقاشو مطمئنیم آقا بوده
آقا خروسه دیگه برادر
آره دیگه میگم آره مطمئنیم دیگه
نمیخواد اصلا آقا بگی فقط بگو خروسلاری
باشه
آقا مستطره تو
باشه باشه پس بریم شعری که خروسلاری توفیق چاپ کرده بوده و بشنویم برگریم علی زراندوز آقای علی زراندوز اینم مشخصه دیگه از اسمش دیگه علی زراندوز دربارش صحبت میکنه
سخن از گوجه و انجیر و هلو باید گفت ز بلال و ز خیار و ز کدو باید گفت چون هوا گرم شود از مزه ماست و خیار چون هوا سرد شد از کشک و لبو باید گفت چون نباید سخن از جنگ دو کشور گفتن چون رجالند در اینجا همه در زیر لحاف نکته هایی ز لحاف و ز پتو باید گفت آنچه برخورد به جایی نکند پرت و پلاست رپتو های رپتو تو های رپتو باید گفت حرف خونخاری خونخار نمی باید زد حرف پرخوردن مرد شکمو باید گفت پارگی را به صراحت نتوان فاش نمود به کفایت سخن از طرز رفو باید گفت از رقیبان سیاسی نتوان گفت سخن سخن از جنگ و نزاع دو هوو باید گفت
لبخند در
کارگاه لبخند
بعدی آقای عزیز شعر رو شنیدیم آقای خروسلاری برامون فرستاده بودن از سال چند برامون فرستاده بودن؟
سال 41 بود بله. شماره 22 نشریه توفیق چاپ
ممنونیم از خروسلاری عزیز که از سال 41 برامون اثر فرستاده بودن
ببین خیلی این شعر از این بابت قابل بررسی که میخواد نشون بده که توی اون زمان اصلا هنرمند شاعر و طنز پرداز نمیتونست سراغ مسائل مهم جامعه بره و اونا رو نقد کنه به خاطر خط قرمزایی بوده که برخورد می‌شده باهاشون
آره
و خب خیلی از این نویسنده‌ها سابقه اینو دارن که توسط ساواک بازداشت شدن به خصوص استاد حالت خیلی من میدونم که مشکل داشتن بازداشت می‌شدن
خود اتفاقاتش نگوشه بله سرشون اومده احتمالاً ولی همین که
خود اصلا ببین خود نشریه توفیق بارها توسط ساواک تهدید شده بارها ریختن تو دفتر مجله منزل آقای توفیق چاپخونه
تیتراژشون همین بود توفیق آره. توقیف شد از این چیز
آره اصلاحات میکردن بررسی میگه این نباید چاپ شون سانسور خیلی عجیب و شدیدی حاکم بوده و این شاعر اومده این شعر رو گفته و چقدر قشنگ گفته که آقا ما کی نمیتونیم از مسائل اساسی حرف بزنیم چون
آره
حرف بزنیم
دیگه.
آره گیر میافتیم و اسیر میشیم و گرفتار میشیم سینجیم میشیم به شدیدترین شکل ممکن حالا بیایم چیکار کنیم بیایم سخن از گوجه و انجیر و هلو باید گفت دیگه از بلال و زخیار و زکدو باید گفت چرا چون نمیتونه در مورد مسئله و به نظرم دوتا بیت داره که من خیلی لذت بردم دوتا بیت آخرشه که میگه پارگی را به صراحت نتوان فاش نمود به کفایت سخن از طرز رفو باید گفت از رقیبان سیاسی نتوان گفت سخن از جنگ و نزاع دو هوو باید گفت این نشون میده که ببین وقتی فشار روی طنز نویس زیاد میشه طنزنویس مجبوره به جنگ در مورد مسائل مهم و سرنوشت‌ساز مملکت یا جامعه صحبت کنه بره سراغ مسائل سردستی و خیار و هویج اینا گرون شد و
جون مطلب همون بیت رفوعه بود دیگه.
آره دیگه،
که یادمه اول برنامه راجع به وقایع تهرانی صحبت کردیم، گفتم ستون داشتم اونجا هر روز می نوشتم.
بله.
اون بیتو به عنوان تابلوی بالای روزنامه نوشته بودن.
بله.
که بله. کنایه باید سخن بگیم دقیقاً.
شعر معروفیه تو زمان خودش، خیلی دست به دست می شده و ببین تزنیس بدون این که باز سراغ خط قرمزا بره اما در مورد اونا حرف زده و واقعا این به نظر من خیلی هنر والاییه که تزنویسه حتی تو اوج فشار و خفقان هم سال 41 میتونن باز حرفش رو
رندی
بزنن.
همینه دیگه،
ولو در لفافه.
آره چیزی که ازش به عنوان رندی یه مثال همیشه برای رندی میزنن، خیلی مثال جالبی هم بوده، کسی که حالا این مثال رو هم ذکر کرده خوش آدم رندی بوده.
بله.
میگن که خب رندی اصلا تعریف کنیم با مثال دو نمره مثلا، میگه
رسم شکلم
بود. آره میشونیم با رسم شکلم نشون بدیم اینجا تو رادیو نمیشه، ولی خب میتونیم تو کتاب بالاخره. میگن یه مثلا غلامی بوده، به فرض غلام آدم بزرگ مذهبی مثلا شیخ اون شهر و روستا بوده، این بله. شیخ روستا بهش میگه که برو مثلا به شاه فلان چیزو بگو. بعد با خودش میگه که خب من الان برم بگم شیخ عرض کرد، خب عرض شیخ اومده پایین نمیشه که زایی است، بگم شیخ فرمود شاه بهش بر میخوره چیکار کنم؟ میره پیش پادشاه میگه مثلا حضرت شیخ به بنده فرمود که خدمت شما عرض کنم. به همین سادگی با یه واسطه با یه رندی جفت طرفم هواشو داشت، جفت طرفم ارجشون رو نگه داشت و خودشم اون وسط ضرر نکرد، کسی هم نداد تو سر خودش.
نه این ناقلا قطعا باید به مراتب بالایی تو حکومت برسه. آره. خوب زبون بازی بلده.
آره خیلی این کاره بوده. رندی همینه. حالا ادامه بدیم با بقیه آثار، راجع به همون صحبت می‌خوایم بکنیم یا ادامه بدیم؟
نه دیگه برگردیم ما در موردش مجدد صحبت. خب.
گفتن خنده بر هر درد بی درمان دواست، حتی شاید حریف کرونا هم شد. خدا رو چه دیدی؟ پس دست به کار بشید و اگر اثر طنزی دارید که میشه جلوی خانواده ها خوند، در فضای مجازی اون رو برای ما ارسال کنید. کجای فضای مجازی؟ میگم خدمتتون، اینجا @ کارگاه لبخند، شبکه رادیویی سبا، کارگاه لبخند.
چه شنونده های خوبی داریم ما، میبینی از سالهای مختلف از قرون متفاوت ما اینجا شنونده داره برنامه‌مون.
و باسه افتخاری کم جه اسدیدی شنونده برنامه. بریم سراغ حضور شما دیگه یه اثر دیگه.
شنونده های عزیز میبینید چقدر ما از اساتید هم شنونده داریم و برامون اثر میفرستن. شما مسئلتون رو بفرستین، حالا هنوز استاد نشدید در حد آقای جلی و آقای حالت، اما خب آثارتون رو برامون بفرستین تو فضای مجازی @ کارگاه لبخند. اصطلاحا میگن دنبالمون کنید، به قول بعضیا اصطلاح درسترش فالو کنید خارجیش، به قول یه بنده خدایی که زنگ زده بود یه برنامه میگفت فولو فالو رو میگفت فولو، از این اصطلاح های وقتی میگن
فولو فالویه که خیلی با دقت انجام میشه. دست فالو کننده وقتی بلرزه
فولو میشه.
آره فولو میشه.
الان هم جدیدن بسیار پیدا شد میگن آنی تایم آنی ور،
اونم باز درسته. ببین این ترکیب بین زبان انگلیسی و فارسیه. شما میخوای بگی یه کاری خیلی سریع انجام میشه میگی چی؟ میگی در آنی انجام میشه.
آها این تاکید کرد با اون.
دقیقاً. ببین الان اینم ایشون هم از یعنی همون آنی ورو اینا.
آره.
یعنی در لحظه داره اون کار انجام میشه.
خیلی هنرمندانه بود. من اصلا اینقدر ظریف بهش نگاه.
به خاطر اینکه شما همیشه نیمه خالی رو میبینید.
ما اصلا ببین بچه‌ها
نیمه پر رو وقتی نگاه کنی میبینی که چه ظرافت‌ها چه لطافت‌ها و چه سوادی اصلا پشت این قضیه بوده.
اصلا مهمون رو برای همین میاریم دیگه که بیان اینجا بنو از جهالت خارج کنه.
شما هر کی هر مصوتی داد بیارین اینجا من توجیهش می‌کنم. 60 ثانیه تا تخفیف هم میدیم عمده اگه سوتی باشه.
مسئولیتتون همینه، یعنی مسئول مالکشی سوتی های مردم هستیم.
خودش شغله شما. بله. دقت کنیم،
فکر میکنم درآمد خوبی هم داشته باشه.
اصلا سریم الان مشغولم به این کار، مطابق با اسامی عناوین دیگه. بله.
متشکرم.